سلام، صدای بازی روزهای قشنگی براتون آرزو داره. میبینید روزها مثل برق و باد میگذره، بهار و تابستون گذشت و الان هم که پاییزه و 18 مهر ماه 96 و این 100 قسمت صدای بازیه که میشنوید. از دیگران به عنوان سپری در مقابل تنهایی خود استفاده نکنید. تنها کسی که میتواند به دیگران عشق تقدیم کند کسیه که مثل عقاب در تنهایی خود هم توی اوج زندگی کند. با شخصیت‌های سیبیلو کلمات به هم ریخته رو حل کنید و مراحل رو رد کنید تا سیبیل به دست بیارید. آخه باید سیبیل داشته باشی تا بتونی شخصیت‌های جدید رو آزاد کنی. راستی باز حواستون رو جمع کنید، چون بعضی از این داشای سیبیلیمون کلن اعصاب معصابشون تعطیله. بریم ببینیم دنیای حسن مدنی، سازنده بازی سیبیل خان، این روزا چه رنگیه.
خب من قبل از همه چیز سلام میکنم به شما و برنامه خوبتون و تمام شنوندگان این برنامه. من حسین مدنی هستم که دیگه به تازگی داریم استودیو پروپیکسل رو میزنیم، ولی حدود 2-3 سال هست که این کار داریم، ولی به صورت حرفه‌ای دیگه حدود 1-2 ماه هست که دیگه داریم استودیو رو میزنیم. خب این بازی داخلش خیلی سعی کردیم که المان‌های جدیدتر رو به کار بریم. البته قبلا هم بازی کلماتی ساخته بودیم. در این بازی که فکر می‌کنم شاید اصلا اولین باری که در این سبک ساخته شده، یعنی یه بازی کلماتی که همیشه در حالت ایستا بودن و پویایی نداشتن، ولی توی این بازی سعی کردیم که دیگه در کنار محیط خشک که همیشه به کلمات جواب میدن، ولی این محیط داشته باشه که همیشه شادتر و مفرح‌تر باشه. یعنی همراه با گرافیکای بهتری باشه که دیگه در این بازی انجامش دادیم. خب نسبت به بازی قبل 100% خیلی بازی بهتر بود، چون خیلی هم نظرهای بیشتری رو دادن. خب بازی سیبیل خان رو که سعی کردیم کلا هم اسمش جوری باشه که یکم حالت سنتی باشه و هم شکل خود کاراکترش این حالت شادتری داشته باشه، یعنی در کنار هم اینجا باشه. خب این بازی در سبک کلماتی، یعنی حدس کلمات، ورد پازلینگ و یا اسمایی که میشه بهش داد ساختیم و حالت دیگه محیط های خیلی خشکی وجود نداره که فقط حدس زده بشه، یعنی محیط کلان بهتری رو داره نسبت به بازیه که توی این دست من دیدم. خب داخل بازی به این صورتی که ما 5 تا فلان کاراکتر رو قرار دادیم که هر کدومشون یه سری صحبتایی دارن، یه شکل و شمایل خاص خودشون، و دیگه هرچی هم مراحل بالاتر میره خب سختیش، یعنی سختی بازی 100% بیشتر میشه. و چیزی که من فکر میکنم واقعا در این سبک برای اولین باره اینه که کنار همیشه محیطی که بازی کلماتی داره، یه محیطیه که فقط استاتیک، اصلا پویایی داینامیکی نداره و فقط کاربر باید حدس بزنه و ما میتونیم این محیطها رو در کنار یه المانای دیگه بهش اضافه کنیم. هیچ بازی سازی یعنی هیچ وقت نمیگه که مثلا من دیگه این بهترین کارمه و هیچ وقت دیگه از این کارام بهتر، یعنی بهتر نمیشه و 100% همیشه دیگه رای هست که بازی بهتر و سخت، ولی نسبت به بازی قبل واقعا بازی بهتری بوده، چون داخل سایت مثل اپ ریویو هم جز 10 تای برتر روز شد و نقد و بررسیش کرده. ولی نسبت به بازی قبل آره میشه گفت در این سبک خیلی بهتر بوده. و از یه نظری هم که خوب بود برای خودم این بود که اولین بار بود که یه کار دیگه گروهی رو انجام دادیم و گرافیک بازی رو که خودم انجام دادم و صداگذاری آقای مهدی زراعت انجام داد و کار موزیک بازی هم که به صورت یعنی طبیعی پر کردیم، به صورت زنده، کار محسن مدنی بود. ولی در کل بخوام جواب بدم آره واقعا نسبت به بازی های دیگه در این سبک خیلی بهتر. خب نظرهای کار برای همونجور هم که توی وایس های قبلی گفتم فکر کنم 90 های نظر دادن و نظرهاشون خیلی خوب بوده، یعنی همشون اکثرا مثبت بوده و نظرهای منفی فکر نمی کنم خیلی وجود داشته باشه. فیدبک کاربرها توی کافه بازار خیلی خوب بوده، یعنی واقعا نشون میده که همشون راضی بوده. خب برنامه‌ای که برای کار آینده داریم از کسایی که توی زمینه کاری بلدن اصلا فرق نمیکنه که حالا بگیم 1% تواناییشو داره مثلا 100%، فقط کار بلد باشه و به کار تیمی علاقه داشته باشه. دوره ای نیست که بشه خیلی کار انفرادی کرد. درسته بعضی از کار انفرادی هم خیلی خوب بودن ولی ماندگاری نداره و خسته کننده میشه، ولی توی کار تیمی خیلی بهتر به نظرم میشه کار کرد، چون اینو واقعا دیدم. داریم یه کم کم اعضایی رو برای تیم جمع میکنیم که داخل استودیو بتونیم کار کنیم. البته یه مشکل همیشه وجود داره، اینه که بعضی از افراد خب ممکن توی شهر دیگه باشن یا حتی استان دیگه، ولی نمیشه اینا رو آورد دیگه توی استودیو و باید به صورت دورکاری با اونا کار کرد. حرفی که تو دلم باشه میخوام بزنم اینه که از حالت انفرادی دیگه همه خارج شن، یعنی برای کار یکم باید اعتماد به هم بیشتر کرد تا بتونن کار تیمی کار کنن. چون من خودم خیلی از افراد دیدم که باهاشون حرف میزدم همشون یه سری مشکلاتی داشتن، مثلا از اعتماد نمیکردن، میگفتن طرف مقابل ممکنه دیگه کارو ول کنه، ناامید بشه، خیلی توی کار تیمی دوست نداشتن باشن چون خیلی مشکلاتی وجود داره. وقتی که دیگه کار تیمی میشه همه توانایی ها توی هر قسمت دیگه جدا میشه و به بهترین شکل انجام میشه. ولی شما فرض کن یه نفر بخواد کار گرافیک رو کنه، کد نویسی انجام بده، صدا گذاری یا تمام بخش ها رو انجام بده 100%، خب خسته میشه و دیگه کیفیت هر بخشی هم پایین میاد. واقعا حرفی که میخوام بزنم اینه که الان این صدا رو دیگه دوستان خودم میشنون 100%. میخوام بگم که واقعا حالت تیمی کار کنید، یعنی از حالت انفرادی بیان بیرون، چون خیلی از کشورهای دیگه به خاطر حالت تیمی کار کردن چون الان خیلی موفق تر هستن، نمیشه گفت که نیستن، خیلی میشه گفت بازی قوی تری میزنن به خاطر که حداقل اصلا دو نفر. آره این واقعا حرف من اینه که حالت تیمی باشیم.
نوبتی هم که باشه نوبت خبرای این هفتمونه. معاون حمایت بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای با بیان اینکه مسابقه جایزه بازیهای جدی با هدف ارتقاء سطح بازیهای آموزشی و تخصصی برگزار می‌شود گفت این رقابت‌ها می‌تواند تأثیر زیادی روی صنعت گیم کشور داشته باشد و راه جدیدی را پیش روی بازیسازان ما قرار دهد. این مسابقات در حاشیه کنفرانس تحقیقات بازیهای دیجیتال در آذر ماه سال جاری برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان به شرکت در آن می‌توانند هم اکنون با مراجعه به سایت بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای ثبت نام کنند. برای نخستین بار است که چنین مراسمی با این رویکرد و ابعاد برگزار می شود و می تواند تأثیر زیادی روی صنعت گیم کشور داشته باشد و راه جدیدی را پیش روی بازیسازان ما قرار دهد. با پیگیری‌های بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای پیرامون حذف 16 بازی ایرانی که در جشنواره IMGA خاورمیانه و شمال آفریقا نامزد شده بودند، این بازی‌ها مجدداً به لیست نامزدهای جشنواره بازگشتند. پس از پیگیری هایی که توسط واحد بین الملل بنیاد با مسئولین اصلی این جشنواره انجام گرفته، خواستار بازگشت بازی های ایرانی به این جشنواره شد. به این ترتیب بود که بیانیه رسمی از سمت مدیر IMGA به بازی سازان ایرانی ارسال شد که خبر از بازگشت بازی های آنها به رقابت ها می داد. در این بیانیه دلیل حذف شدن بازی‌های ایرانی اصلاحیه‌ای در قرارداد بین IMGA منا و IMGA جهانی عنوان شد که در آن کشور ایران برای شرکت در این جشنواره منع شده بود که این محدودیت همکنون برداشته شده و بازی‌سازها میتونن توی این جشنواره شرکت کنند. یک شنبه 16 مهر ماه توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نشستی برگزار شد که از بنیاد آقای کریمی مدیر عامل، محمد رضا داوودی معاونت حمایت و رضا احمدی مدیر اسرا حضور داشتند. به قسمتی از صحبت‌های آقای کریمی در این نشست گوش میدیم.
از ریشه شروع کنم، از بین بازی‌های خارجی و بازی‌های ایرانی باید فرق گذاشته بشه. یکی این که دنبال اینیم که تسهیل کنیم عرضه بازی‌های ایرانی رو که در واقع راحت‌تر کسب و کارشون به چرخه توی کشور. برای این کار خب نشستیم فکر کردیم، گفتیم اگه میخوایم بنیاد رو قیف کنیم به دادن مجوز بابت هر بازی موبایلی که داره منتشر میشه تو کشور، این برخلاف رویه‌ای که در کل دنیا داره اتفاق میفته، چون اینقدر بازی‌های موبایلی زیادن که من نمیتونم یک در واقع باتلنکی توی بنیاد ایجاد کنم که همه بیان من مجوز بگیرم. البته این همه مسئله نیست، بخش دیگه از مسئله بحث آپدیت بازی هاست. ببینید من وقتی بازی میره لایو میشه یا بالاخره گذاشته میشه توی بازار، دیگه دست من نیست که کی میخواد کی آپدیت بده. فردا ممکنه آپدیت رو بده، ممکنه آپدیت رو نده، ممکنه آپدیت چه میدونم ماینر ایمپروومنت باشه، ممکنه کلن کانتنت رو عوض کنه. من نمیتونم بگم خب حالا من چک میکنم ببینم باگ فیکسه یا باگ فیکس نیست، کانتنت رو عوض میکنه، کانتنت عوض نمیکنه. خیلی مسائل زیاد میشه، اصلا مسخره است. من هیچ جای دنیا ندیدم که بخواد در خصوص حتی آپدیت ها مجوز بده. این کار خیلی عاقلانه ای نیست. پس ما اومدیم گفتیم اول خیلی صادقانه به این نتیجه رسیدیم که شما بازیاتون رو منتشر کنید، بعد ما بیایم ممیزی پس از نشر کنیم، یعنی همون کاری که داشتیم تا الان میکردیم. ببینید بونیا توی یکی دو سال اخیر واقعا خرهمالی کرده به معنی کامل، یعنی افتاده دنبال مارکت های موبایل، گفته شما ما چیکار داریم میکنیم، ما پنل داریم تو همه مارکت های موبایل، شما منتشر میکنید، ما میفتیم دنبالش ردبندی سنی میدیم. حتی اینو تجمیع هم نکردیم توی سامانه داخلیمون. چرا؟ چون اگه بخوایم تجمیع کنیم، یعنی شما اول ببینید تو سامانه ما بازی منتشر کنید، یعنی اول باید ای پی کی تون رو مثلا توی سامانه ما منتشر کنید، ما به ای پی کی شما مجوز بدیم، بعد ای پی کی تون رو بردارید مثلا توی جای دیگه ما. این یعنی ایجاد یک حلقه اضافه توی اکوسیستم نقش بازی توی کشور که اصلا کار درستی نیست. یعنی ما سعی کردیم اون وسط پشت مارکت ها بدویم و در واقع شما نبینید ما رو، خیلی صادقانه شما نبینید ما داریم چی کار میکنیم، ما داریم پشت داریم کار خودمون رو در واقع انجام میدیم. بس قرار بود اینجوری باشه. بعد یه چند تا جلسه گذاشتیم توی بنیاد. من بین آخه ما تقریبا یکی دو سال پیش خیلی سعی کردیم مذاکره کنیم با یک انجمن بین المللی به نام IARC، نمیدونم شما اسمش رو شنیدید یا نه، مخفف همون، یعنی مخفف که نه، بهش بعضی میگن IARC. یه انجمنی در دنیا وجود داره به نام IARC، کلن کارش اینه که رفته تفاهم نامه بسته با گوگل پلی، با آمازون، با جای مختلف، پرسش نامه میده بر اساس هر ریجنی که اگه میخواین شما مثلا بازی دارین تو ریجن، مثال میزنم کشور ایکس منتشر کنید، پرسش نامه مربوط به اون کشور رو باید پر کنید، یعنی حالت خود اظهاری. من به بچه ها گفتم که خب ما تو ایران تولید کننده که داریم، کانتنتش هم میدونه چیه، یعنی نیست که تولید کننده ندونه کانتنت، خودش بازیش رو تولید کرده دیگه. پس ما ببریم به سمت خود اظهاری گام اول. شما میخواین بازیتون رو منتشر کنید، وقتی میخواین مثلا توی کافه بازار یا جای مختلف پابلیشش کنید، یه پرسشنامه‌ای در اختیارتون قرار میگیره، ایکس تا سوال بعد بپرسید، جزئیات ایکس تا سوال بعد جواب بدید، جزئیات بیشتر حالا در سوالا رو آقای احمدی توضیح میدن. این ایکس تا سوال وقتی پرس جواب دادید، سیستم به صورت اتومات بهتون یک رده‌بندی سنی میده و ما ظرف یک تا دو روز میریم و بررسی میکنیم ببینیم این رده سنی درسته بر اساس جوابایی که شما دادید یا نه، یعنی باز دبل چک میکنیم، یعنی ول نمیکنیم کارو. در واقع داریم یک جوری از شما میخواییم که خودتون اعلام کنید محتواتون چیه، که اگر در واقع محتوای آسیب رسانی وجود داره، سیستم میگه آقا شما بازیتون رده سنی نمیگیره، بعد بیاییم با نظام رده بندی سنی اسرا صحبت کنید که مثلا مشکلتون حل شه. این نمای کلی کاریه که ما میخواییم انجام بدیم تو بنیاد. برنامه ما اینه که تا یک تا دو ماه دیگه این قضیه پیاده سازی بشه توی مارکت های مختلف. اما برای بازی خارجی، برای بازی خارجی قصه یکم فرق میکنه. دنبال اینیم که شما بیاین اول از ما مجوز بگیرید به چند علت. دیده شده بازی الان ما گفتیم مثلا باید اصلاح بشه که بازی سازش یا ناشرش در واقع اومده ما گفته ما 20,000 کی مثلا آپ فرانت دادیم برای بازی، $20,000 آپفرانت دادیم، الان بخوایم اینو تغییر کند بدیم مثلا خیلی اتفاق وحشتناکی میفته، الان وقتش نیست. پس ما میگیم شما قبل از این که اصلا منتشرش کنید که یوزر بگیرید یک دونه حتی، که بعد حتی مثلا چه میدونم برداشته شدنش، مشکل دار شدنش براتون حاشیه ایجاد کنه، همتون بیاید ما اول منتشر در واقع مجوز بگیریم. خبر خوبی که من دارم اینه که توی چند ماه اخیر حجم انتشار بازی‌های خارجی کمتر شده به نسبت گذشته، یعنی من آماری که از اطراف اینه سخت‌تر شده انتشار بازی خارجی توی ایران. سیستم اسرای ما خب میدونید 13-14 نفر پرسنل داره دیگه، کلن کارش همین رده‌بندی سنیه صبح تا شب. به نظر من خیلی بروکراسی بدی ایجاد نمیشه، ماکسیموم من فکر می‌کنم میتونیم تعهد بدیم تا یه هفته ما مجوز این بازی خارجی رو بدیم یا حداقل بررسیش رو در واقع انجام بدیم. برای این کارم یک سامانه رو انداختیم، هنوز من اعلام عمومیش نکردم ولی روی اینترنته، به نام سامانه ملی بازی رایانه‌ای. اصلا قرار کل فعل و انفعالات بازی سازا توی این سامانه اتفاق بیفته، مجوز، چه میدونم پروانه انتشار، مجوز فعالیت، بعدن گیم نت، همه چی توی این سامانه اتفاق میفته. لذا شما کاری که میکنید اینه که کافیه بیاین توی این سامانه بازیتون آپلود میکنید، ما بررسی میکنیم، احتمالاً قراردادتون هم آپلود میکنید، ما بررسی میکنیم، تایید میکنید و ما مجوزش رو در واقع به شما میدیم برای انتشارش در داخل کشور. این سیاست‌های کلی هستش که ما تو بنیاد هستن، این به قول معروف چارچوب فعالیتمون.
IRCG.IR و کانال تلگرامی @ ایران ویدیو گیم همون دو جایی هست که ما هر هفته چهارشنبه ها صدای بازی رو آپلود می کنیم تا شما هر هفته چهارشنبه ها صدای بازی رو دانلود کنید و بشنوید. تا یه چهارشنبه دیگه در پناه خدا.